سه بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام روز شنبه از بازگشت معافیت‌های هسته‌ای ایران استقبال کرد. بر اساس این معافیت‌ها آمریکا اجازه می‌دهد روسیه و چین در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی با ایران همکاری کنند. میخائیل اولیانوف در توییتی نوشت این اقدام می‌تواند نشان دهنده ورود مذاکرات به مرحله پایانی باشد. او افزود این معافیت‌ها احیای برجام و بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات هسته‌ای را تسریع خواهد کرد. پیشتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از اقدام آمریکا استقبال کرده اما آن را ناکافی دانسته بود. رسانه‌های آمریکایی نیز گزارش دادند بر اساس معافیت‌های جدید شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه خواهند یافت با پروژه‌های غیر نظامی ایران در نیروگاه اتمی بوشهر همکاری کنند. در این حال نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت تا تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام برنگردد تحریم‌های ایران لغو نخواهد شد. محمد رضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار شنبه شب گفت در جلسه شورای عالی کار سبد معیشت خانوارهای کارگری حدود 9 میلیون تومان تعیین شد. به گزارش خبرگزاری فارس او افزود در سبد معیشت خانوارهای کارگری رقم اقلام خوراکی حدود 3 میلیون و 300 هزار تومان و رقم اقلام غیر خوراکی شامل هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش، پوشاک، فرهنگی و تفریحی نزدیک به 5 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار 4 میلیون و 200 هزار تومان است که به گفته تشکل‌های کارگری پاسخگوی هزینه زندگی ماهانه خانواده‌های کارگری نیست. بر اساس برخی گزارش‌ها هزینه زندگی ماهانه در ایران بیش از 11 میلیون تومان است. وزیر آموزش و پرورش روز شنبه اعلام کرد طرح رتبه‌بندی معلمان با اعتباری 25 هزار میلیارد تومانی از سال آینده اجرایی می‌شود. وعده یوسف نوری در شرایطی ابراز شد که او روز دوشنبه گفته بود این طرح با ارفاق دولت به معلمان امسال اجرا خواهد شد. سخنان روز دوشنبه او همزمان با تجمع گسترده معلمان و بازنشستگان فرهنگی در شهرها و روستاهای ایران ابراز شد. آنها در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته نیز در مدارس تحصن کردند و به کلاس‌های درس نرفتند. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه گفت موارد ابتلا به سویه اومیکرون به سرعت و روز به روز در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری میزان او با اشاره به اینکه پیش بینی میشد تا دو هفته دیگر پیک وحشتناکی فرا برسد افزود به نظر میرسد این روند سریعتر در حال طی شدن باشد. خانم مهرز با تاکید بر لزوم افزایش محدودیت‌های کرونایی گفت باید از هر گونه تجمع جلوگیری شود، محدودیت‌ها افزایش یابد، دورکاری‌ها مجدداً اعمال شوند و مدارس و دانشگاه‌ها فعلاً به صورت مجازی فعالیت کنند. اما یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش روز شنبه از اولیا خواست فرزندان خود را روانه مدارس کنند. دادگاه بین‌المللی آبان با شهادت فردی به عنوان عضو سابق قوای امنیتی جمهوری اسلامی موسوم به گردان امام علی دنبال شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در محل این مأمور سابق روز شنبه در دادگاه به عنوان شاهد شماره 458 به طور آنلاین و با صورت پوشیده شهادت داد که بعضی قوا به توصیف او از اراذل و اوباش و تعدادی خارجی عضو هشت و شعبی و فاطمیون بودند. او اظهار داشت فرمانده سپاه گفته بود قائل باید جمع بشود و از کمر به بالا بزنند که یک سری روی پشت بام بودند و می زدند و ماموران هم پمپ بنزین ها را آتش می زدند. دور دوم این دادگاه روز جمعه در لندن پشت درهای بسته آغاز به کار کرد و گفته می شود در این دور انتظار می رود بیش از 100 شهادت تازه در دادگاه مطرح شود. ابراهیم رئیسی روز جمعه با قدردانی از تلاش‌های دولت عراق برای برگزاری مذاکره میان ایران و عربستان سعودی گفت جمهوری اسلامی آمادگی دارد به این مذاکرات تا حصول نتیجه ادامه دهد. رئیس جمهوری جمهوری اسلامی با اعلام این مطلب در گفتگوی تلفنی با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق شرط ادامه مذاکرات را وجود فضای تفاهم و احترام متقابل دانست. بغداد تاکنون میزبان چند دور مذاکره بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی بوده است. مناسبات دو کشور پس از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله تظاهر کنندگان به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد به تنش کشیده شد. در پی آن سفارتخانه های دو کشور تعطیل شدند. روابط تهران و ریاض پیش از آن بر سر تحولات خاورمیانه به سردی گراییده بود.